بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه شریف. در بحث اصول اشاره کردم که برای دستیابی به علم، همین علوم ظاهری، ما به صبر نیاز داریم و اکثر کسانی که به نتیجه نمیرسند به خاطر اینکه صبور نیستند، نه به خاطر اینکه استعداد نداره. و حتی بسیاری از افراد مستعد هم به نتیجه نمیرسند به خاطر همین که صبر کافی ندارن. عرض کردم این مربوط به علوم ظاهری است. خداوند تبارک و تعالی در قرآن، اشاره کردم، در 4 مورد یک عبارت رو تکرار کرده: ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. یه حادثه، یه مطلب مربوط به دنیا نقل کرده، حالا یه جا داستان موسی علیه السلام، یه جا داستان حرکت کشتی در دریا، یه جا داستان اون قوم خاصی که از بین رفتن، اون یه جا داستان باز حرکت باد هست. و در همه این موارد این جمله رو تکرار کرده: ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. صبار، خب معناش بر ما واضحه، یعنی اون که خیلی صبوره. اگر این آیات رو کنار هم بگذاریم یه نتیجه‌ای به دست میاد و اون اینه که اگر ما به اندازه کافی صبر داشتیم، در و دیوار این عالم، اون چه در دور و بر ما اتفاق میفته، حوادث عادی زندگی روزمره ما، مواهب طبیعی موجود در کنار ما، حوادثی که در گذشته تاریخ اتفاق افتاده، همه و همه میشد برای ما مصدر علم. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. من قبل از این که بیام قم، شنیده بودم که یک آقایی هست در قم که یه وقتی به کسی گفته بوده که من نصف شب بلند شدم راجب جنگ جهانی دوم فکر میکردم. من اون موقع که این رو شنیدم، که هنوز قم نیامده بودم، تهران مشغول تحصیل بودم، پیش خودم فکر کردم چقدر باید بیکار باشه نصف شب باید راجب جنگ جهانی دوم فکر کنه. بیکاریم ما، نصف شب این همه کار خوب میشه انجام داده، نصف جنگ جهانی دوم فکر کنیم. بعد که آمدم قم، اون موقع نمیدونستم اون آقا کیه. بعد که آمدم قم، به یه داستانی من با آقای بهاءالدینی رضوان الله علیه آشنا شدم. یک روز من در این مدرسه زیر کتابخونه مدرسه فیضیه داشتم مباحثه میکردم، فکر میکنم یه دفعه دیدم یه عده اومدن تو، شلوغ پلوغ شد توی اون مدرس. بعد یه آقای اومد اونجا نشست و دیدم بعضی هم بهش احترامات خاصی میکنند و من نمیشناختم ایشون. بعد ایشون شروع کرد به یک بحثی، چون ما پرسیدم ایشون کیه، گفتن آقای بهاءالدینی. بعد چون من دیگه اونجا بودم، ایشون هم اومد، گفتم چی میگه ایشون، گفتن ایشون مثلا شخصیت اخلاقی. من نشستم به اصطلاح به درس ایشون گوش بدم. خب گوش دادم درس ایشون رو، بعد گفت ایشون اعلام کرد اونجا که این درس مثلا این ساعت، حالا یادم نیست، پنجشنبه صبح بود فکر میکنم، ایشون فرمود این درس هفته آینده هم هست. من یه چند هفته هم رفتم اون درس ایشون. اون زمان ها در حوزه درس‌های اخلاق بود، درس‌های اخلاق هم خیلی بعضیاش پر جمعیت بود. من درس‌های اخلاق شرکت می‌کردم. خب ایشون هم که شروع کرد من شرکت کردم. البته جمعیت ایشون خیلی کمتر بود نسبت به دیگران. چند سباهی رفتم، بعد دیگه نرفتم پیش ایشون. رفتم خدمت حضرت آیت الله خوشوقت. خب من پیش ایشون ادبیات خونده بودم، پیش آیت خوشوقت و منطق. من شرح ابن عقیل و حاشیه مولا عبدالله رو پیش آیت خوشوقت تهران خونده بودم. توی خونه شون میرفتم پیش ایشون درس میدم. ایشون از من پرسید که شما قوم درس کی میرید؟ درس اخلاق. گفتم درس فلان آقا. ایشون فهمود که یه آقایی هست به نام آقای سید رضا سید صفی، ما بهش میگفتیم، الان بهش میگن آقای بهاءالدینی. شما درس ایشون رفتید؟ گفتم بله آقا، چند جلسه هم درس ایشون. ایشون گفت چرا درس ایشون نمیرید؟ گفتم بیانشون خوب نیست، من خوشم نیومد. رفتم درس دیگری که بیانش آقای خوشوقت خیلی برآشفت و عصبانیت فرمود برید درس ایشون. فرمود ایشون اگر یه چیزی میگه خودش بهش رسیده، اون دیگران که یه چیزی میگن این کتاب هیچ جایی میخونن میان میگن. این تذکر ایشون باعث شد که من رفتم خدمت های بهاءالدینی. اول یه مدتی نماز های بهاءالدینی شرکت میکردم که اون پایین چهار مردم توی اون حسینیهی که در واقع آبنباری بوده که پدر خانم ایشون ساخته بود و بعد بالاش تبدیل شده بود به حسینیه، و اون زمان این شکلی که الان هست نبود، بعدها این شکل شد که الان هست. یه دیوار حدود 2 متری بود، بالاش یه سقفش از این ورقه های آهن بود، در واقع بالای آبنبار رو مسقف کرده بودن به یه شکلی. ایشون اونجا نماز میخوند. یه 10-15 نفر هم پیر مرد و پیر زن هم میامدن از همون اهل محل، که اون قسمت شهر قم هم میدونید که به لحاظ فرهنگی یکی از پایین ترین قسمت های شهر قم محسوب می شد. بعد من یه چند سبایی درس ایشون می رفت، یعنی نماز ایشون می رفتم. بعد یک جلسه به ایشون عرض کردم می خواهم خدمتتون برسم. ایشون فرمودن صبح یا بعد از نماز صبح، که دیگه رفتم پیش ایشون. و بعد حالا دیگه 16 سال خدمت ایشون بودم. حالا مقصود بعد فهمیدم که اون آقایی که قبلا من، حالا این چند سال فاصله شد بین این داستانها، بعدها فهمیدم اونی که نصف شب بلند میشه راجع به جنگ جهانی دوم فکر میکنه ایشونه. ما فهمیدم اونی که نصف شب بلند میشه راجع به جنگ جهانی دوم مثلا فکر میکنه ایشونه. خوش بعد من متوجه شدم که اون تصور من اصلا از فکر کردن تصور درستی نبود. مرحوم، ما وقتی رفتیم خدمت های خوشوقت همین شرح ابن عقیل میخوندیم، آقای خوشوقت یک کتابچه‌ای داشتن چند نسخه که در واقع کتاب تذکرت المتقین مرحوم شیخ محمد بهاری بود. اینو ما 4-5 نفر بودیم، به هر کدومون یکی از این نسخه ها داده بودن. بعد فرموده بودن، ایشون می فرمود این نسخه رو بگیرید بخونید ولی عمل نکنید، دا این حرفا مال شما نیستا، فقط شما اینو بخونید بدونید خبری هست. حالا ما خب بالاخره اوائل درس طلبیم. بعد اونجا توی اون کتاب تذکرت المتقین مرحوم شیخ محمد بهاری یه کسی سوال میکنه از ایشون که آقا این که در روایت وارد شده التفکر ساعتن خیر من سبعین سنه عباده، به چی باید آدم فکر کنه؟ مرحوم شیخ محمد می نویسه که تو که این سوال می کنی معلوم اصلا اهل فکر نیستی، تو نفهمی. ما اون موقع این جمله رو که می خوندیم نمی فهمیدیم بازم اینم یعنی چی، چی میگه ایشون، نمی فهمیدیم. بعد که با بهاءالدین رضوان الله علیه آشنا شدیم فهمیدیم که این که اینا میگن فکر میکنیم غیر از اینی که ما میگیم، ما که فکر نمیکنیم، ما این توهمات خودمون اسمشو میذاریم فکر، اونا به این نمیگن فکر. حالا این مطلب عرض کردم، یکی از رفقا به من فرمود، البته من زیاد اصراری بر این مطلب ندارم، به یه معنای ابا هم دارم، یکی از رفقا فرمود که شما مثلا با بهاءالدین رضوان الله علیه بودید، از چیشون چیزی بگید. ببینید چیزایی که از بعضی از افراد هست میش به درد شما میخوره که شما بتونی تبعیت کنی. اینا که حالا بعضی هی میان یه چیزایی رو میگن، حالا اون چیزا حالا چقدرش راست و دروغش کار ندارم، اونا خیلی به قول آقای بهاءالدینی فایده نداره. بله، بعد عرض کنم خدمت شما، حالا آقای بهاءالدینی رضوان الله علیه از اون آدمایی بود که ما دیدیم ایشون رو، ما البته که نفهمیدیم از ایشون چیزی، نفهمیدیم، ما مثل کسایی که واسه علی ابن ابی طالب خیلی ها دیده بودن، هم مردم زمان حضرت اول دیده بودن علی ابن ابی طالب، چند نفر علی رو علیه السلام شناختن، حالا اگه بودش هم چند نفر از ماها میشناختیم، معلوم نیست. بالاخره ما آقای بهاءالدینی رو نتونستیم بشناسیم، یا حالا امثال ایشون رو نمیتونیم بشناسیم، ولی بالاخره حالا در یه حدی میدیدیم که اینا از یه چیزایی میفهمن که ما هزار تا کتاب هم بخونیم یک صدم اینو نمیتونیم بفهمیم. ما آقای بهاءالدینی زیاد اهل گریه نبود، خب دائم تمام ایام سال که مناسبت‌های مربوط به اهل بیت بود تو حسینیه ایشون روزه بود، هنوزم به وصیت ایشون پسرشون این کار انجام میده، ایشون هم خودش همیشه شرکت میکرد، سعی میکرد از اول ساعت تا آخر ساعت باشه، ولی زیاد اهل گریه نبود. ولی خب مثلا یه وقتایی میدیدی به یه چیزای دیگری گریه میکنه که برای ما مثلا کمی غیر عارف بود، مثلا میدیدی که ایشون فرض کن یه کمی نون رو ریخته، این مورچه ها جمع شدن دارن میخورن، با ایشون نشسته اونجا زار زار گریه میکنه. حالا این آیات قرآن نشون میده که ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، اگر شما صبرش رو داشته باشید و البته شکر کنید اون چرا که در این طریق صبر به دستتون میاد، که شکر نعمت نعمت شما را افزون خواهد کرد، اون موقع آیات نشانه ها رو خواهید دید. البته خب کسایی که ظرفیت دارن بهشون میدن، این ظرفیت هم نیازه دیگه، چون اگر کسی نداشته باشه، اون آیه قرآن بود که خداوند فرمود ولو اسمعهم، لولو، حالا یا تعبیر اگر من اشتباه، لولو و هم معرضون، یه همچین مضمونی که خدا میدونه که اینا بعضی رو بهشون بشنوند بفهمن اینا جفتک میزنن، و همین نعمته که اینا نمیبینن نمیفهمن، چون ظرفیتش نباشه خطرناک میشه. البته من میخواستم توی درس فقه یه چیز دیگر رو بگم، حالا دیگه این مطلب رو گفتم دیگه کمی طولانی شد، حالا اگر فرصتی شد یک بحثی میخواستم راجع به این آیاتی از قرآن، 23 آیه هست فکر میکنم اگر اشتباه نکنم 23 تا آیه هست، که این داستان موسی و حالا خضر توی این آیات بیان شده که خیلی داستان عجیبی است، و توی این داستان هم باز ارتباط بین صبر و دانش و علم و معرفت مورد یک تأکید مجدد قرار گرفته. حالا البته راجع به این داستان خیلی بحثای زیاد و انقلت و قلتهای فراوانی شده، روایاتی هم هست در ذیلش که حالا فعلا امروز دیگه فرصتی برای این نیست، فقط همین رو عرض کنم. ببینید بالاخره این باب بر همه ما بازه، جلسات گذشته عرض کردم ما الان نعمتهای زیادی در اختیارمونه که اگر یک کمی بصیرتی پیدا بکنیم، یک کمی عزم و ارادهی پیدا بکنیم، خیلی از این نعمتها رو میتونیم ازش استفاده کنیم. اینا در دسترس ماست. خب ما به دلیل نداشتن عزم و اراده، به دلیل نداشتن صبر، باید این نعمتها رو از کف میدیم و بزرگترین عذابی که در روز قیامت هست عذاب حسرته، یوم الحسره، اون حسرتی که آدم وقتی میبینه که چقدر چیزا بود میتونستم استفاده کنم و امروز چقدر جایگاه متفاوتی داشته باشم و استفاده نکردم و از دستم رفت، اون حسرت عذابی است که شاید هیچ عذابی با اون قابل مقایسه نباشه. انشالله که خداوند به ما توفیق بده بتوانیم از این فرصتها، موقعیتی که در اختیارمون هست، درست استفاده کنیم. انشالله نعمت خیلی زیاده، فوق شکر نیست ما درست از این نعمت ها استفاده نمی کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب مسئله نهم حضرت امام رضوان الله علیه در القول فی الحج بالنذر والعهد والیمین مربوط بود به مسئله نذر الحج ماشیان و نذر الحج حافیان و نذر المشی فی الحج و نذر الحفاء فی الحج. تا اینجا این مطلب رو عرض کردیم که لو نذر المشی فی الحج انعقد حتی فی مورد افضلیت رکوب، چون مش فضیلت ذاتی داره، ولو نظر المش فی بعض طریق بازم انعقد چون همون مقدارش به همون اندازه فضیلت داره، و کذا لو نظر الحج حافیان که گفتیم چون خفا یک کیفیتی از مشیه، بنابراین فضیلت ذاتی مشی داره و کافیست همین در انعقاد نظر، و گفتیم جا داشت امام اشاره میکردن به نظر الحج ماشیان که اونم منعقد میشه، و همینطور حالا جا داره به نذر الخفاء فی الحج هم اشاره بشه که اونم منعقد بشه. رسیدیم به این فراز فرمایش حضرت امام رضوان الله علیه که امام فرمودن و یشترط فی انعقاده، یعنی نذر، نذر مش یا حفا یا نذر الحج ماشیان یا نذر الحج حافیان، تمکن الناظر، یک عدم و تضرر ناظر بهما یعنی بالمشی والحفا، دو و عدم کون هما یعنی المشی والحفا حرجیین، سه فلا ینعقد مع احدها یعنی عدم تمکن او ضرر او کونها حرجیین، لو کان فی الابتدا اصلا منعقد نمیشه، و یسقط الوجوب لو عرض فی الاثنا. فرمایش امام توجه دارید، معنای فرمایش امام اینه اولا ناظر باید قدرت بر انجام اون چه که نظر کرده داشته باشه، اون تمکن به معنای قدرت، یعنی قدرت بر پیاده روی یا پا برهنه رفتن رو داشته باشه، که اگر نداشت اصلا منعقد نمیشه، و اگر داشت بعد از نظر این قدرت سلب شد نظر ساقط میشه وجوبش. دوم پیاده رفتن یا پا برهنه رفتن براش ضرر نداشته باشه، باعث نشه بیمار بشه یا بیماریش طولانی بشه مثلا، که اگر ضرر داشت از ابتدا اصلا منعقد نمیشه، و اگر در بعد از نظر ضرری شد اون موقع وجوبش ساقط میشه. سوم اینه که حرجی نباشه، یعنی قدرت داره، فرض کردیم به هر کدوم از این شرایط جدا جدا باید در نظر بگیریم، در فرض ضرر فرض این قدرت داره ولی ضرر داره، در فرض حرج فرض اینه قدرت داره ضرر هم نداره، میتونه انجام بده، باعث هم نمیشه مریض بشه، باعث نمیشه بیماریش طولانی بشه، ولی حرجه یعنی زحمت سخته. البته یه سختی طبیعی داره هر کاری که آدم بخواد، مثلا روزه گرفتن یه سختی داره دیگه، گرسنگی کشیدن، نماز خوندن الان صبح بخواد بلند شه بره وضو بگیره یه حرجی زحمت، این به اینا حرج نمیگیم، حرج اون زحمتی است که لا تو تحمل عادتن مشقت زیادی است که عادتا تحمل نمیشه، ولو موجب ضرر نباشه. مثل عرض کردم اون کسی که روزه میگیره جونش به لبش میرسه، اون روزه گرفتن حرجی میشه براش. امام میفرمان اگر حرجی هم شد ولو ضرر نداشته باشه، ولو قدرت برش داره، این باز اگر از ابتدا باشه نظرش منعقد نمیشه، اگر بعد از انعقاد نظر باشه وجوبش ساقط میشه. مرحوم سید در دو قسمت اول با ایشون موافقه بر مورد قدرت و ضرر. میفرماد یشترط فی انعقاد نظر ماشیان او خافیان تمکن الناظر و عدم و تضرر الناظر به مشی او الخفا، فلو کان الناظر عاجزا یعنی قدرت نداشت، او کان مشی او الخفا مضرا به بدنه لم ینعقد. توجه دارید به ضمیرها که من دارم برمیگردم، اینو مرحوم سید قبول داره. نعم اینجا با امام ایشون فرق میکنه نظرش. فما لا مانع منه یعنی من انعقاد نظر اذا کان حرجن، اگر مشی او اول خفا حرج باشه، حرجی که لا یبلغ حد الضرر، که این مورد نظره در اون جایی که بحث حرجه، و الا اگه به حد ضرر برسه دیگه ادله لا ضرر شاملش میشه. لأن رفع الحرج من باب رخصه لا من للعزیمه، حرج رفعش از باب رخصته نه از باب عزیمت، و چون این طوره ایشون میگه حرجی اگه باشه به حد ضرر نرسه نظم منعقد میشه. البته ایشون میگه هازا این که من گفتم نظم منعقد میشه اذا کان حرجی ینحین نظر، موقعی که نظر میکرد حرجی باشه، و کان یعنی ناظر عالمن بهی یعنی به کونهی حرجی، یعنی ناظرم عالم باشه که این حرجی است. اما اذا عرض الحرج بعد ذالک، اگه نه اولش حرجی نبود بعدن پیدا شد، فالظاهر کون الحرج مسقطا للوجوب. این فرمایش سید. خب عرض کردم قسمت اولش خیلی بحث مهمی نداره، هرچند مرحوم آقای گلبایگانی یه چیزی فرمودند که به حیث در مورد مضر فرمودند به حیث کان تحمله ولو لله مرجوحن، حالا اینو یه اشاره میکنیم خیلی چیز. اما در ذیل بحث مرحوم سید اون قسمتی که راجع به حرجه، خب مرحوم آقای خویی فهمیدن که حتی اگر حرج به حد ضرر هم نرسه باز رافع وجوب مطلقا. مرحوم بله مرحوم امام رضوان الله علیه، حالا امام هم بگیم، امام رضوان الله علیه خب اینجا می فرمان این که از باب رخصت باشه اصلا محل اشکاله، حتی اگر از باب رخصت هم باشه وجوب رو بر می داره. تا اینجاش مثل آی خوی. بعد یه فرمایشی دارن امام که ناظر به فرمایش مرحوم های بروجردی. مرحوم های بروجردی فرمودن حاضر تعلیل غیر مناسب. می فرمان این که سید اومده به بحث عزیمت و رخصت تمسک کرده بحث بی ربطیه. عزیمت و رخصت بودن هیچ نقشی تو این بحث نداره، یعنی به فرض از باب رخصت هم باشه باز یکی میتونه بگه این وجوب رو بر میداره. آقای بروجردی راه حل دیگه ذکر میکنه، فما نعم یمکن ان یعلل، به این که آقا اصلا ادله حرج اون جایی رو شامل میشه که شارع میخواد یک حرجی یک کاری بکنه که حرجی است برای مکلف، اما اگه مکلف خودش یه کاری میخواد بکنه که حرجیه اصلا ادله نفی حرج اونجا رو شامل نمیشه. و ما نخنفی از این قبیله، اینجا خود ناظر نظر میکنه و با نظر خودش این حرج رو برای خودش ایجاد میکنه، بنابراین ادله نفی حرج شاملش نمیشه. مرحوم آقای گلپایگانی هم ظاهرا همین رو خواستن بفرما، میفرمان بل لوکان عظیمتن لا یمنع من انعقاد النزع ایزن لانه اقدم علیه به جعله علی نفسه مع علمه فلا یشمله ادلت الحرج. مثلا ادله حرج شامل اینجا نیست. ظاهرا رو فرمایش های بروجی امام رضوان الله علیه ظاهرا ناظرن به همین فرمایش های بروجی دید. فرمان احتمال قصور ادله حرج از شمول مثل المقام مما لا یکون الالزام من الله تعالی ابتداعا غیر وجیهه. این فرمایش مرمای برو جردی رو ایشون میفرمان که من بارها عرض کردم تو تعلیقات عروه کاملا نظرات های برو جردی در نظرات امام و آی گل پایگانی دیده میشه. بعضی جا امام آی گل پایگانی نظر آی برو جردی رو قبول دارن، همون نظر رو اینن تو تعلیقشون دارن. بعضی جاها مثل اینجا آی گلپایگانی نظر آی بروجردی رو قبول کرده، امام نظر آی بروجردی رو رد کرده. بله مرحوم شیرازی یک تعلیقی اینجا زده که سید آمده تفصیل داده، گفته اگر ناظر حین النظر عالم بود به این که این حرجی است و اون موقع هم حرجی بود نظرش منعقد میشه. ظاهر عبارت سید اینه که اگر جاهل بود نظرش منعقد نمیشه. مرحوم آقای شیرازی تعلیقه زدن، مرحوم آقای عبدالهادی فرمودن که حتی اگر جاهل هم باشه باز هم نظرش منعقد میشه. این فرمایشاتی است که بزرگوارا فرمودن. مرحوم آقای حکیم در مستمسک به این سمت و سو رفتن که نهایتاً مثل آقای بروجردی در واقع ایشون استدلال کردن. یعنی ایشون اول توضیحی دادن نسبت بین ادله نفی حرج رو و ادله احکام رو. که مثلا روزه ماه مبارک رمضان واجبه الا روزه ای که حرجی باشه، وضو گرفتن واجبه الا وضوی که حرجی باشه، این الاها به چه معناست؟ ایشون دو تا احتمال ذکر میکنه. میفهمان یک احتمال اینه که عام تخصیص خورده، یعنی ادله نفی حرج مخصص ادله احکام اولی است. احتمال دوم این که نه، تخصیص نیست. حالا تعبیری که ایشون دارن تعبیر این که نسبت المرخص الی الملزم، نسبت بین ادله حرج و ادله احکام، نسبت بین دلیل ترخیص و دلیل الزام. چون مثلا روزه ماه مبارک رمضان واجبه و کسی که براش حرجیست ترخیص داره که روزه رو ترک بده. ایشون میگه فرق این دوتا اینه که اگر مخصص باشه دلیل حرج، معناش اینه که اصلا حکم از ابتدا روی مورد حرج نیامده، اصلا شارع روزه حرجی رو واجب نکرد. اما اگر نسبت مرخص به ملزم باشه، معناش اینه که شارع روزه حرجی رو هم واجب کرده، چون حرجی است ترخیص داده، گفته اگه خواستی انجام نده. ولی ملاک وجوب در روزه حرجی هم بوده. بعدشون خودشون میفرمان این تازه تردد بدویون، این ترددی که من گفتم ابتداییه، نه اینکه واقعا چنین ترددی ما داریم. بعد از اینکه دقت کنیم معلومه نسبت بین ادله حرج و ادله احکام اولیه. ایشون میفرمان نسبت بین مرخص است و ملزم، یعنی دلیل وجوب وضوع مثلا روزه شامل هر روزه، حتی روزه حرجی هم میشه، نهایتا دلیل حرج میاد میگه خب چون این حرجی است تو میتونی ترکش بکنی. این فرمایش ایشونه. نه دیگه، ایشون میخواد همینو بگه، میخواد بگه روزه حرجی ملاک وجوب رو داره که شارع امتنانن الزامش از ما برداشته به خاطر اینکه بر ما سخت نخواسته بگیره. این فرمایشی است که ایشون میفرمان. ایشون بعد از اینکه اینو میفرمان، میفرمان در ادله نفی ضرر هم همینو ما میفهمیم، که اصلا نفی ضرر هم همینو میخواد بگه که روزه ضرری واجبه، چون ضرر داره لازم نیست شما انجام بدید. بعدش میگه نعم قام الدلیل، حالا من اجماع و غیر اجماع، علی حرمت ایقاع نفسه فی الضرر، ما دلیل داریم که شما حق نداری خودتو به ضرر بیندازی، ولی دلیل نداریم که شما نمیتونی کار حرجی انجام بدی. که ایشون اشاره میکنه میگه حرج غیر مشروع که نیست، هیچ کس نمیتونه بگه حرج غیر مشروعه، چون که مردم یه گالمه کارهای حرجی انجام میدن. مثلا همین کارهایی که بعضیا برای مسابقات، برای دریافت مثلا رسیدن به یک رکوردی انجام میدن، شون میگه خب اینا حرجیه، ولی هیچ کس نمیتونه بگه اینا حرامه. بنابراین نتیجه ایشون میفرمان ادله نفی حرج و ادله نفی ضرر لسانشون یکیه. در مورد ضرر ما دلیل داریم که آدم خودشو گرفتار ضرر بکنه جایز نیست. در مورد حرج دلیل بر حرمت نداریم، بلکه ایشون میخواد بگه ما اصلا دلیل بر جواز داریم که گرفتار حرج شدن جایزه، واجب نکرده شاره ولی جایزه. ما من ایم شرعن نداره که آدم یه کارهایی انجام بده که خیلی سخت. بعد که ایشون این رو میفرمان، در ذیل فرمایش مرحوم سید که فرمود اگر از ابتدا حرجی باشه و شخص ناظر عالم به این باشه نظرش منعقد میشه، ایشون تعبیرشون اینه که فاذا نظر ما هو حرجی فقد اقدم علی الحرج، چون خودش اقدام کرده، فتشمله عمومات الصحه، یعنی عمومات صحت نظر من دون معارضه، که شبیه تعلیقه است که آقای گلپایگانی هم تعبیرشون بود که اقدمه، و شبیه فرمایشی است که آقای بروجردی دارن که مثلا دلیل نفی حرج این گونه موارد رو شامل نمیشه. بلیشون ولی قبول میکنه تفصیل سید رو، میگه اما اذا کان جاهلا به، که نمیدونست حرجیه، فدلیل و نفی الحرج ینفی لزوما نظر. چرا؟ چون این اقدام بر حرج نکرده، خودش فکر نمیکرده که این حرجی باشه. که ایشون برخلاف اون تعلیقهی که مرحوم آست عبدالحادی زدن که فرمودن حتی اگر جاهل هم باشه نظرش منعقد میشه، اینجا اینو نمیفرما. و این تفاوت ظریفی است بین نظر آقای گلپایگانی و نظر آقای بروجردی. بین نظر آقای بروجردی اینه که دلیل نفی حرج مواردی رو که حرج از ناحیه مکلفه شامل نمیشه. دلیل آقای گلپایگانی اینه که دلیل نفی حرج مواردی رو که مکلف اقدام به حرج کرده شامل نمیشه. دلیل آقای گلپایگانی چون اقدام به حرج موضوعشه، وقتی معنادار میشه که شخص ناظر عالم به حرجه، وقتی میدونه این کار سخته و نظرش میکنه، معناش اینه که خودش اقدام کرده به حرج. ایشون هم میگه اگر اقدام کرد دلیل نفی حرج اینجا رو نفی نمیکنه. اما فرمایش آقای گلپایگان، فرمایش مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه اینه که اصلا دلیل نفی حرج مواردی رو که حرج منشأش مکلفه نشارع شامل نمیشه. وقتی نذر هست منشأ حرج مکلف میشه، وقتی منشأ حرج مکلف شد دیگه اصلا دلیل نفی حرج شامل نمیشه، ولو مکلف در موقع نذر عالم به حرج نبوده. که اگر این رو بپذیریم آقای بروجردی نه تنها باید مثل بس مرحوم آست عبدالحادیون تعلیقه رو میزدن که نزدند که فرقی نیست بین آل مجاهد، بلکه آقای بروجردی باید مثل مرحوم شیخ محمد تقی آملی یک اشکال میکردن اینجا بر مفرمایش مرحوم سید و میگفتن که حتی اگر ما این مبنا رو بپذیریم، حتی اگر حرج در ادامه هم پیدا بشه رافع لزوم وفاء به نذر نیست. یعنی یه وقت هست شخص از اول میدونسته که حرج هست و از اول هم حرج بوده، سید میگه نذر منعقد میشه، آقای بروجردی هم میفرمان بله. چرا؟ آقای بروجردی فرمان برای این که ادله نفی حرج اصلا شامل مواردی که حرج منشأش مکلف باشه نمیشه. سید میفرمان اگر مکلف عالم نبود نذر منعقد نمیشه. رو مبنای آقای بروجردی باید بگیم چرا میشه، مثل همون تعلیقه ای که آست عبدالحادی زدن، که هرچند آقای بروجردی چنین تعلیقه ای خودشون نزدن. سید میفرماد اگر ابتداعا حرجی نبود بعدا حرجی شد اونجا وجوب ساقط میشه. اگر ما فرمایش های بروجردی رو بپذیریم اینجا هم وجوب ساقط نمیشه، چون اصلا منشأ حرج مکلف بوده شارع نبوده. بنابراین اگر ما مبنای آقای بروجردی رو بپذیریم که ادله نفی حرج حرجی رو که منشأ اون خود مکلف شامل نمیشه، باید در تمام این فروض بگیم که نظر منعقد میشه. یعنی اصلا باید اینجوری بگیم، بگیم حرج مانع از انعقاد نظر نیست مطلقا. اگر مبنای آقای گلپایگانی رضوان الله علیه بپذیریم، بگیم معیار اقدام بر حرج، اقدام بر حرج اگر مکلف کرد دلیل نفی حرج شاملش نمیشه، در این صورت فرمایش سید معنادار میشه. بگیم اونجایی که عالمه و میدونه از اول حرجیه داره اقدام میکنه، ولی اونجایی که نمیدونه یا از اول حرجی نبوده اصلا اقدام به حرج نکرده، پس ادله نفی حرج شاملش میشه. اما امام و آقای خویی و مرحوم آقای محمد تقی آملی اینا همه میگن نه خیر آقا، حرج در تمام این موارد رافعه، چه این شخص عالم باشه چه نباشه، چه از ابتدا حرج باشه چه نباشه. نکتش چیه؟ نکتش اونیست که مرحوم آقای آملی اشاره کرده، من بارها عرض کردم این شرح مرحوم آقای آملی بر عروه در بخش حج، همین مصباح الهدا، که حالا بخشای دیگه شو من زیاد روش کار نکردم، تو بخش حجش کار کردم، نشون دهنده عمق دقت‌های فقهی ایشون و اینکه ایشون واقعا یک فقیه متزلعی بوده که حالا در تهران چون بود و مشتهر به فلسفه بود هیچ وقت به عنوان یک فقیه شناخته نشده، ولی از فقهای دیگه کم نداره اگه نگیم بالاتره. ایشون اینجا نکته ای رو فرمودن و اون درسته و اون اینه که آقا جان اگر نذری حرجی بشود منشأ حرج مکلف نیست. که درسته مکلف نذر کرده، ولی چرا این الان حرجی است؟ چون مکلف ملزم به انجام نذرشه. کی این الزام رو بر مکلف آورده؟ شارع آورده. الزام از نایه شارع، موضوع رو مکلف محقق کرده، الزام از نایه شارع. حالا من عرض میکنم اگه این استدلالی که آقایون فرمودن درست باشه، باید بپذیریم که اگر یک کسی میدونه که غسل برش حرجیه. رو مبنای آقای گلپایگانی با علم به این که میدونه غسل حرجیه، یه کاری میکنه که غسل بر او واجب میشه. ما بگیم این غسل حرجی بر او واجبه، در حالی که قطعا آقای گلپایگانی اینو نمیپذیره. یا اگر مبنای آقای بروجردی باشه بگیم اصلا مطلقا، چون این منشأ وجوب این کاری بود که این که اگه جنوب نشده بود که غسل برش واجب نبود، اگه مس میت نکرده بود که غسل برش واجب نبود، چون خودش کرده، چشمش کور، دندش نرم، حرجش هم تحمل کنه. خب اینجا رو آقای بروجردی میپذیره. به نظر من فرمایش درست فرمایش حضرت امام رضوان الله علیه مرحوم آقای خویی است. ظاهرا فرمایش آقای بروجردی، فرمایش مرحوم آقای گلپایگانی و فرمایشات مشابهش از جمله فرمایش سید رضوان الله علیه هیچ کدام درست نیست. دنباله بحث ما انشاءالله شنبه فردا بحث قصاص بخواهیم داشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.